دارونامه.
دارونامه.
نسبت عدالت و کارآمدی برای تأمین داروهای بیماران خاص چگونه است؟ روش برخورد با داروهای بسیار گران قیمت درمان بیماری‌های نادر از جمله SMA چیست؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی و همراهان ارجمند برنامه دارونامه. امروز هم در خدمت شما هستیم با بخش دیگری از این برنامه با موضوع دسترسی به دارو در بیماری‌های نادر که هفته گذشته با موضوع عدالت در دسترسی به درمان به بخشی از اون پرداختیم و این مبحث رو باز کردیم. بیماری نادر جزء بیماری‌های مزمن، پیشرونده و حادشونده هستند که اغلب به تدریج باعث ناتوانی فرد در انجام فعالیت‌ها می‌شوند. این بیماری‌ها در کشورهای مختلف تعاریف آماری متفاوتی دارند. در ایران بیماری نادر به اختلالی گفته می‌شود که دارای فراوانی کمتر از 40,000 نفر باشد. در امریکا فراوانی این بیماری‌ها کمتر از 200,000 نفر از کل جمعیت و در اروپا 50 در 100,000 نفر تعیین شده است. در حال حاضر حدود 300 میلیون نفر در سراسر جهان از بیماری‌های نادر رنج می‌برند. در واقع یک نفر از هر 20 نفر به نوعی در زندگی خود با یکی از انواع بیماری‌های نادر مواجه می‌شود. در ایران تاکنون 344 بیماری نادر و حدود 3251 بیمار مبتلا به انواع این بیماری‌ها شناسایی شده است. در این بخش به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر مجید داوری متخصص اقتصاد دارو و عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی علوم پزشکی تهران هستیم و همینطور در خدمت آقای دکتر حمید رضا ادراکی مدیر عامل بنیاد امور بیماری‌های نادر به صورت تلفنی هستیم.
دارونامه.
دارونامه. رهیافتی نوین به آخرین دستاوردهای صنعت دارویی در ایران.
اقتصاد صنعت دارو در ایران.
ما دارو رو روی کانتر داروخونه های کشور با یک قیمت ثابت عرضه میکنیم.
وضعیت عرضه و تقاضای دارو.
کمبود داروی خاصی تو داروخانه های ما وجود نداره.
تولید واکسن کرونا در ایران.
کار عظیم و حماسه است که عزیزان ما در داخل کشور و اون هم تولید واکسن داخلی است.
شرکت های دانش بنیان در عرصه دارو.
دولت آماده هر گونه کمک چون این مسئله ضروری.
دارونامه را در رادیو گفتگو متفاوت بشنوید.
موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
خب آقای دکتر داوری خیلی متشکرم که دوباره وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم برنامه در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر داوری شما در پایان برنامه قبلی در رابطه با بیماری های نادر و لزوم تعیین استراتژی برای سیاست گذاری اون به یک فرمولی رسیدین، شما یک فرمولی رو مطرح کردین. من میخوام از اون فرموله شروع بکنید، یک بار دیگه اون رو بیان بکنید که در ادامه بحث با آقای دکتر ادراکی هم بتونیم اون موضوع رو پی بگیریم.
بله، بنده هم خدمت جناب دکتر ادراکی عزیز هم سلام و عرض ادب دارم. من برای اینکه یک یادآوری خدمت شنونده های محترم هم عرض بشه، این رو عرض میکنم که بیماری های نادر خب بیماری هایی هستن که بر اساس تعریفشون حالا تو کشورهای مختلف ممکنه که متفاوت باشه، ولی معمولا توصیه این هستش که تو مواردی که تعداد بیماران 6 نفر یا 6.5 نفر به ازای هر 10,000 نفر هستن، این بیماران نادر در نظر گرفته میشن و خب درمان هاشون از شبت که مراقبت هاشون هم مورد توجه خاص قرار میگیره. این بیمارانی هستن که معمولا هزینه های درمانی بسیار زیادی دارن، درمان های نوآورانه و پیچیده‌ای دارن و همواره اثر بخشی این درمان ها مورد توجه یا مورد سوال هست که خب بیمارانی که با این در واقع بیماری دست و پنجه نرم میکنن بتوانن در طول حیاتشون از زندگی قابل قبول از شود که با نشاطی برخوردار باشن. اکثر این بیماران نه تنها خودشون دچار بیماری هستند، بلکه خانواده هاشون هم درگیر مراقبت میشن و در واقع تحت تأثیر قرار میگیرن. خب با این حال به دلیل هزینه های بسیار زیادی که این بیماران دارن، همواره این که چه خدماتی از اینها، چه داروهایی از اینها تحت پوشش قرار بگیرن، چه کسی هزینه این بیماران رو بده، همواره مورد سوال هست. جوامع مختلف، کشورهای مختلف، نهادهای خیریه‌ای مختلف با عنوان انسان دوستی، با عنوان عدالت در دسترسی معمولا دنبال هستن که این خدمات و این داروها رو تحت پوشش قرار بدن. اما وقتی که توجه بکنیم که ما همواره با محدودیت منابع روبرو هستیم، محدودیت بودجه روبرو هستیم و به این توجه بکنیم که اون منابع و بودجه ها ممکنه که جایگزین های بهتری برای مصرف داشته باشن، اون وقت این موضوع رو چالش برانگیز میکنه.
بحث اولویت گذاری مطرح میشه در اینجا که شما میرسید به اون فرمول هایی که به صورت علمی طراحی شده. من میخوام از اون فرمول ها شروع بکنیم بحث رو.
بله، وقتی که بحث اولویت گذاری مطرح میشه، ما باید ببینیم که اولویت هامون رو بر چه اساسی میخواییم تعریف بکنیم. معمول چیزی که ما بهش توجه میکنیم دو تا شاخص عمده هست، یکی کارآمدی و دیگری عدالت. یه مفهومی رو بنده اینجا عرض بکنم که ما وقتی میگیم کارآمدی، منظورمون در واقع نسبت ورودی و خروجی هست، نسبت هزینه ها به نتیجه ها هست که مطرح میکنیم. و وقتی میگیم عدالت، در واقع پایش این هستش که همه انسان ها استحقاق، یعنی حق برخورداری از یک زندگی سالم حد اقلی رو در واقع با استانداردهای تعریف شده دارن. ما وقتی که میخواییم عرض شود که خدمات یا داروهایی رو تحت پوشش قرار بدیم، وقتی میخواییم ارزیابی بکنیم، باید به این نکته توجه بکنیم که در نظام ها یا برنامه هایی که میخواییم مورد ارزیابی قرار بدیم، ممکنه که یک برنامه‌ای کارآمد باشه اما عادلانه نباشه. یعنی این که ما وقتی که میگیم که چقدر هزینه میکنیم تا چه نتیجهی به دست بیاریم، همواره هزینه هامون رو، منابعمون رو صرف اون کارهایی میکنیم که نتایج بیشتر و بهتری به دست بیاریم. این میشه کارآمدی.
بله.
خب ما میتونه اقدامات ما کارآمد باشه اما عادلانه نباشه. یعنی اینکه یه بخشی از جامعه، یه بخشی از بیماران که در واقع اون اثر بخشی مناسب شاید وجود نداشته باشه براشون، ممکنه که چون نتایج کمتری میگیرن ما بگیم که اینها کارآمد نیستن و حذف بشن. و بنابراین اقدام یا برنامه ما میتونه کارآمد باشه اما عادلانه نباشه.
درسته.
و گاهی برعکس، گاهی فکر میکنیم که خب ما ممکنه که از شاید یک برنامه‌ای که یا یک حمایتی که میخوایم انجام بدیم، یک سیاستی که میخوایم مبنا قرار بدیم، عادلانه باشه اما کارآمد نباشه.
بله.
یعنی این که ما داریم پولهامون و بودجمون رو صرف چیزی، کاری، بیماری انجام میدیم که اون نسبت خروجی مناسب رو نداشته باشه. خب این دوتا تعریف رو که در نظر بگیرید، اگر بخوایم کلی بخوایم عرض بکنیم، ما میگیم که ممکنه در برنامه ای کارآمدی باشه و عدالت نباشه، اما امکان نداره که یه برنامه‌ای عادلانه بخواد باشه و کارآمد نباشه. این یک عبارت کلی رو داشته باشیم. اما ما در عمل هر وقتی که میخواییم در واقع برنامه ای رو انتخاب بکنیم، باید یک نسبتی بین کارآمدی و عدالت رو داشته باشیم. ما در فرمودی که میخواییم در واقع ارائه بدیم یا ارائه دادیم به سیاست گذار، میخواییم بگیم که درسته که ما میخواییم پوشش خدمتی رو یا دارویی رو برای بخشی از جامعه قرار بدیم که نسبت خروجی کمتری دارن، نسبت سلامتی کمتری رو میتونن با بودجه های ما داشته باشن، اما یه حد اقل هایی باید وجود داشته باشه. ما نمیتونیم یا نباید بودجه هامون رو صرف مواردی بکنیم که خروجی های بسیار کمی دارن یا ندارن اصلا، و خب باید بین اینها در واقع یک به اصطلاح انگلیسیش equity efficiency یا به اصطلاح فارسی یک نسبت یا تعادل از شود که عدالت و کارآمدی رو داشته باشیم. حالا ما البته برای بیماران متابولیک ارسی جزئیاتی از این عدد و رقم ها رو محاسبه کردیم که شاید حوصله
بهش برمیگردیم. آقای دکتر اجازه بدین که با آقای دکتر ادراکی صحبت بکنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما. ایشون مدیر عامل بنیاد امور بیماری های نادر هستند و پزشک هستند، رادیولوژیست هستند و از نزدیک با بیماران در ارتباطند. ما فرمایشات آقای دکتر داوری رو که شنیدیم به عنوان کسی که در سیاست گذاری در عدالت به درمان و دارو و دسترسی به درمان صاحب نظر هستند در حوزه سیاست گذاری بود. آقای دکتر ادراکی، شما که در بخش دیگه‌ای خدمت میکنید و با بیماران در تماس هستین، موضعتون چی است به این موارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همینطور ارادت دیجه خدمت همکار عزیزم جناب آقای دکتر داوری. بنیاد بیماری های نادر ایران از زمانی که تشکیل شد، یکی از اقداماتی رو که در بعد به تشکیلش مد نظر قرار داد و خیلی روی اون تاکید میکرد، مسئله اسکرینینگ، غربالگری، شناسایی بیماران و بعد نوشتن پروتکل درمان اونها بودش. با تمام اقداماتی که انجام شده، ما در بنیاد بیماری های نادر بیماران رو تا حدی که میتونستیم و اطلاع رسانی کردیم، رجیستریشنشون رو انجام دادیم و اطلاعاتشون رو در بایوبانک بنیاد بیماری های نادر ذخیره کردیم که بر اساس اون اطلاعات به خوبی میشه پروتکل درمان رو پیریزی کرد. با مکاتبات زیادی و جلسات بسیار زیادی که با واحدهایی که در وزارت بهداشت و درمان هست و مرتبط با بیماری های نادر و اصطلاحاً ارگان پیشنت هستش، به این نتیجه رسیدیم که اولا همونطور که آقای دکتر فرمودند، بیش از 90% داروهای این بیماران تولید خارج از کشور. دلیلش هم اینه که به خاطر ندرت این بیماری برای شرکت‌های داروسازی مقرون به صرفه نیست که بخوان که یک خط تولیدی رو راه اندازی بکنن. مثلا از اون بیماری در کشور ما 40 نفر باشه، 50 نفر باشه، 500 نفر باشه، 1000 نفر باشه. پس مجبوریم که این داروها رو برای این بیماران وارد بکنیم. مسئله ورود دارو خودش تحت شعاع خیلی مسائل قرار میگیره. گفته میشد که از قبل که مسئله دارو با توجه به اینکه عدالت بایستی رعایت بشود، بنابراین فرقی ما بین یک بیمار نادر و بیمار شایع ظاهرا نباید باشه. یعنی اینطور نیست که فکر بکنیم که بیمار هپاتیت به خاطر اینکه خیلی شایعه ما تمام انرژیمون رو، تمام پتانسیل های سیستم درمان و داروی کشور رو بگذاریم فقط روی این بیماری و از اینها که به هر حال اینها هم جزئی از افراد بیمار این کشور هستن، حق زندگی دارن. و وقتی واقعا میدونیم و مطمئن هستیم که دارویی برای بیمار SMA چقدر حیاتی هستش، خب این به هر حال جزء وظایف وزارت بهداشت هست که اون رو تهیه بکنه برای این بیمار. بله. مسائلی که مطرح میشد خب در صدر همه مسئله تحریم بود. تحریم رو میدونید که کشورهایی که این مسائل تحریمی رو و علیه کشور ما انجام دادن، همواره اعتقادشون این بود که دارو زیر تیپ تحریم هیچگاه قرار نگرفته. ولی ظاهرا این صحبت ممکن بود که ده حتی در میدیا هم اینطور مطرح بشه و توی تکنیک ها و حتی پیپرهاشون، اما واقعیت هم اینه که خیلی مسائل دیگر دخیل بود که این دارو به هر حال یا نرسه یا دیر برسه یا گران برسه به دست اون بیمار. وقتی که دارو میخواد منتقل بشود، بایستی که ارز خارج بشه، یعنی بایستی یک معامله ارزی به هر حال انجام بشه. همینجا کار اشکال پیدا میکنه. خب به دلایل زیاد ما به راحتی نمیتونستیم و نمیتونیم که این انتقال مبلغ رو برای اون شرکت دارویی انجام بدهیم. حالا دیگه کسی نمیاد بگه که بابا این داروه، بیایید اینو بازش بکنید، چون از قبل این قضیه مسئله انتقال مبلغ دچار این مسئله تحریم بوده. بنابراین ببینید چقدر راحت یهو اولین بلوک جلوی رسیدن دارو به دست بیمار ایجاد میشه. مسئله دوم مسئله بیمه هستش. شما میدونید هر دارویی و هر جنسی بخواد به دست مشتری برسه، بایستی در بین راه بیمه بشود که سالم برسه. خب این شرکت های بیمه هم طبق اون قانونی که از قبل طراحی شده بود، باز دوباره شامل این مسئله تحریم می شدن و اعتقادشون بود که ما نمیتونیم این چیزایی که داره برای کشورتون میاد رو بیمه بکنیم.
بله.
ببینید یهو یک زنجیرهی پیش می اومد که این زنجیره و سیکل معیوب همگی با هم دست به دست هم می داد تا این مشکل به اینجا برسه. ما حتی گروه هایی رو جالبه بدونید داریم توی خارج از کشور، توی NGO هایی که به طور رایگان بعضی داروها رو و یا حتی پانسمان های بیماران EB و پروانه ای رو دوست دارن و با طیب خاطر در اختیار این بیماران بگذارن، ولی حتی ما ارسال اونها رو هم باز دوباره با مشکلات زیادی در کشورمون خواهیم داشت.
بله.
مسئله بیماران نادر، از اونجایی که اسمش نادر هست ولی الان همین عددی رو که آقای دکتر فرمودن و درست هم هست، 6.5 نفر در هر 10,000 نفر، شما ضرب داره تعداد کل جمعیت ما بکنید ببینید چه عدد قابل توجهی خواهد شد. خب دیگه این
آقای تو ما در حال حاضر 3251 نفر یا همین هول و هوش بیمار نادر شناسایی کردیم از انواع 344 تایی که باز هم شناسایی شده، طبقه بندی شده. هرچی هم فکر میکنم که فعالتر باشیم، اسکرینینگ کنیم، بگردیم، شاید بیماران بیشتری پیدا بکنیم.
اون 344 نوع بیماری اخیراً، یعنی همین امروز که من با شما صحبت میکنم، به 355 نوع بیمار نادر در کشور ما رسیده. و اون تعداد بیماری که شما فرمودید چقدر بود؟
3251.
بله، بیشتر از اون رسیده. یه چیزی مثلا به حدود 4,200 نفر. اینها واقعا زمان بسیار زیادی رو میبره، تبلیغات زیادی رو میطلبه. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که این به گوش بیمار نادر و خانوادهش برسه که با بایستی بیایید و این کار ثبت نام و رجیستریشنتون رو انجام بدید، مدارکتون رو بیارید، این به نفع خود و خانواده. راستش توی کشور ما چند تا مسئله هست که اونها رو متفاوت کرد. اولا خیلی ها تمکین میکنن از این قضیه، حالا یا به دلایل مسائل اجتماعی
سر باز میزنن از
بله تمکین میکنن و من نمیدونم واقعا اینو چطور میشه حلش کرد. هرچی هم شهر کوچکتر بشه و به روستا برسه، این قضیه برعکس زیادتر میشه. حالا ممکنه واقعا بعضی مسائل خانوادگی هست، چون میدونید که خیلی از بیماران نادر بیش از 80%، یعنی حدود 85.5% خب ریشه ژنتیکی داره.
نه.
این مسئله ریشه ژنتیکی داشتن خودش باعث میشه که برگرده به مسائل فامیلیالی، یه ازدواج فامیلی. از همینجا اشکال کار شروع میشه.
خب اگه ازدواج بدین آقای دکتر، ما بحث رو که میخوایم ادامه بدیم، من میخوام با یک مثال بحث رو ادامه بدیم که چند وقت پیش یه بحثی باز شد در رابطه با یه کودکی که مبتلا به اسپاینال ماسکولار آتروفی SMA بود، که از بیماری های نادری هستش که 4 تایپ داره و در ایران هم تعدادی بیمار که مبتلا به این بیماری هستن شناسایی شده، پروگنوز پیشاگهی بعضی از این بیماران خوب نیست. خب در دنیا اسپیرانزا بود، بعد زولجنسما که بهش اضافه شد درمان ارزانتری محسوب میشه. من میخوام توضیح بدم که قیمت زولجنسما 2.1 میلیون دلاره برای زمانی که بیمار در واقع کل اون سیکل درمان رو تکمیل کرده باشه، همچین هزینه ای داره. در رابطه با اسپیرانزا اگرچه 750,000 دلار بود، ولی 4 بار در سال استفاده میشد و دوز نگه دارنده داشت که برای 1 دهه 4 میلیون دلار قیمتش تمام میشد. خب اینها خیلی درمان های خاصی هستن. حالا در رابطه با زولجنسما چیزی که الان ما در دست داریم یک کلینیکال استادی 15 ساله است، یه مطالعه بالینی 15 ساله است که شروع شده. در حال حاضر کودکانی هستن که 5 سالشونه، یعنی 5 ساله که دارن فالو میشن، توانایی های حرکتی خوبی بهشون برگشته، تونستن بشینن، تونستن برخیشون راه برن، اونایی که راه نرفتن در محدوده پذیرفته شده WHO هستن و همینطور تکلم بکنن و همه نشانه ها مثبت هست در رابطه با زولجنسما. و ما میرسیم به یک کودکی که به یه خانواده‌ای که همچین کودکی داره و 2.1 میلیون دلار باید پرداخت بکنه که کودکش زنده بمونه. اون وقت بحث زیادی در فضای مجازی در میگیره که خیلی جالب مرتبط میشه با این بحثی که ما داریم انجام میدیم که عدالت کجاست و کارآمدی چه هست، پزشکا و مردم و همه یک موضعی نسبت به این بیماری و این کیس میگیرن، با اینکه برای ما شاید اولین بار نباشه که مواجه میشیم، ولی برای اولین بار در معرض قضاوت افکار عمومی واقع میشه و حتی بعضی از مردم هم معتقدن که نه این خیلی گرونه. بعضی از پزشکان هم در اثر بخشیش خب دچار شک هستن و فکر میکنن ممکنه که ما بیش از 5 سال چون نمیدونیم پرداخت این به نوعی خارج از در واقع اون موضوع کارآمدی باشه که آقای دکتر داوری فرمودن. من میخوام که شما این بحث رو با این مثال باز بکنید و پیش ببرید که بعد آقای دکتر داوری هم در رابطه با همین صحبت بکنن.
بله درسته، واقعا تصمیم گیری این موقع خیلی دشوار هستش و میدونید که متدهای درمانی ممکنه که واقعا مقبول به یه دونه متد نباشه و ما الان مثلا در بعضی بیماران مغز و اعصاب خصوصا مسئله ژن درمانی رو این روزها داریم که خیلی داره روش کار میشه. مسئله سلولهای بنیادین هست که اون دیگه واقعا خیلی بیشتر از اون، ما چند جلسه‌ای که با این مرکز که روی ژن درمانی کار میکنند و فوق‌العاده کارهای خوبی هم تا حالا انجام دادن داشتیم، الان یه سری از بیماران نادر مغز و اعصاب رو به خصوص نخاعی رو واقعا تحت پوشش گرفتن. یعنی نمیتونیم من واقعا به قول شما قسم بخوریم که حتما و حتما همین یک روش درمانی ازش و لاغه. خب مرتب اینها تغییر میکنن، اما به هر حال خانواده ها از ما این مطالبه گری رو دارند که به هر حال بایستی به اونها یه پاسخ متقنی داده بشود که چه راهی رو بایستی پیش برن که به هر حال نتیجه بگیرن. ما از پیش آگهی بیماری و پیش آگهی نوع درمان براشون صحبت میکنیم، مشاوره میدیم، اما خب به هر حال آنچه که مسلمه اینه که اونها میخوان که زودتری به نتیجه برسن. گرانی داروهای بیماران نادر و ارگان دراگز، واقعا ارفان دراگز از معضلات بزرگی هستش که ما با اون خیلی مواجهیم. الان دیگه توی غرب خب تقریبا اینها رو به خاطر اینکه اونها سهم اقتصاد درمانشون بالا هست و بیمه ها فوق‌العاده کمک زیادی بهشون میکنن، تقریبا دیگه مشکلی رو ندارند. اما خب ما با وضعیت بیمه ای که در کشورمون داریم و به خصوص مسئله ورود این نوع داروها همیشه گرفتار این معضل هستیم. بعد جالب بدونید که این مسئله دارو بین شرکت های دارویی هم متفاوت هستش، نتایجی که برای ما میرسه. حالا یکیشو الان شما فرمودید اسپینانزا رو با این داروی جدیدی که الان روی SMA کار میشه، ولی الان روی خیلی دیگر از بیمارانی که ما الان روشون داریم، به خصوص بیماران متابولیک کار میکنیم، واقعا این قضیه هست. بله. و حق انتخاب رو هم بایستی حتما به حساب اون پزشک و به خصوص بیماری که میخواد اون رو انتخاب بکنه بگذاریم. آینده این داروها به خاطر اینکه هنوز اون کار ترایال کامل نیست، بنابراین واقعا دقیق قابل پیش بینی نیست. ما هم قبول داریم این موضوع رو، ولی واقعیت امر اینه که چاره ای هم نداریم. یعنی اگر این کار رو هم انجام ندیم، خب دیگه به هر حال این حرکتی که ما میخوایم برای این بیماران انجام بدهیم، اون به کجا میرسه که عدالت هم رعایت شده باشه. اعتقاد ما اینه که گاهی اوقات اگر چنانچه این امکان رو داشته باشیم، الان ببینید این مسئله تهیه واکسن کووید یک تجربه خیلی خوبی بود. ما به این نتیجه رسیدیم که میتوانیم حتی اگر مشکلی در مواد اولیه داریم، اون رو مثلا از کوبا یا روسیه یا سوئد آن بیاریم. خیلی از کشورها دارن این کار رو میکنن. این روی تزینه ها خیلی تأثیر گذار خواهد بود. الان خیلی از داروهای مغز و اعصاب رو شرکت عبیدی مواد اولیهش رو وارد میکنه. حتی جالبه بدونی توی رشته ما رادیولوژی هست، الان داروی کنتراست به MR و CT رو به این شکل دارن تولید میکنن. خب این دارو خیلی گران بود و ورودش هم به توی این یکی دو سال اخیر راستش خیلی به مشکل خورد، ولی الان شرکت عبیدی تقبل کرده، مواد اولیه وارد میشه و وقتی که وارد شد اون رو با همون کیفیت، جالبه بدونید خیلی برام جالبه، و با قیمت خیلی نازل تر، یک بیستم، یک بیست و پنجم تولید میکنن. من اعتقادم اینه که یکی از بهترین شیوه ها برای ما اینه که بتونیم بریم به این سمت که یه قراردادی رو ببندیم، مثل همین واکسنی که الان داره بین ایران و کوبا مثلا تولید میشه. به این شکل ما بتونیم، چون در آینده به هر حال قیمت ها گرانتر میشه، ارز گرانتر میشه، دلار بالاتر میره، نمیدونیم وضع تحریم هم به چه نحو میشه، ولی به هر حال آنچه که مسلمه اینه که این وضعیت فعلا برای ما هست.
به برنامه دارونامه گوش میکنید از رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. پل‌های ارتباطی با شما مخاطبان گرامی، شماره تماس 301035 و همچنین وبسایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir هستش. در این برنامه در خصوص دسترسی به دارو و درمان‌های بیماری‌های نادر صحبت می‌کنیم که بیماری‌هایی هستند که شیوع کمتری در جامعه دارند. خب اجازه بدین که این مورد رو با آقای دکتر داوری مطرح بکنیم. آقای دکتر داوری، خب سوال میشه که چرا ما این داروها رو تولید نمی کنیم؟ گاهی وقتا خب کامپلکسیتی، پیچیدگی در شاید مراحل تولید وجود داره، در تحقیق و توسعهش وجود داره، گاهی وقتا هم امکان پذیره، فقط مسئله اینجا هستش که ما تعداد خیلی کمی بیمار داریم. بعد گفته میشه چرا صادر نمی کنیم؟ خب چون پتنته، چون حق تولید انحصاری داره و کشورهای دیگه حق خرید از ما رو حتی اگه رایگان هم بدیم ندارن. پس ما در این کیس مثلا در بعضی از این بیماری ها که داروهاشون خیلی مصرف محدودی داره، ظاهرا چاره ای جز واردات نداریم. در این کیس SMA و زولجنسما که من مطرح کردم، یه مقداری کار سخت شده، چون بعضی ها صحبت عمل کرد یا کارآمدی لانگ ترم و بلند مدت دارو رو میکنن، بعضی ها هم به عدالتش اشاره میکنن. شما موضعتون و برداشتتون با اون فرمولی که مطرح کردین در این زمینه چی هستش؟
ببینید جناب دکتر، من میخوام اینو عرض بکنم که اون نکته‌ای که عرض کردم که عدالت بدون کارآمدی امکان تحقق ندارد رو بهش توجه بکنیم.
بله.
ببینید تو این موردی که الان مثال زدیم توی بیماران SMA، واقعیتش اینه که هزینه های درمان، حالا در واقع داروی اینها برای دوره های درمانشون که تازه مشخص هم نیست به صورت دقیق نهایتش چه خواهد شد، حالا با همین دلار در واقع بازار که حساب بفرمایید میشه مثلا 50 میلیارد تومان.
برای یک بیمار.
بله برای یک بیمار. ببینید ما وقتی که برای از حمایت صحبت میکنیم